أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در حقوق معنوی بود، مثل حق استراء و حق تعلیق. دلیل اولی که اقامه شد بر ثبوت حقوق معنوی این بود که در ارتکاز عقلا صنع و علاج مملک است. گاهی صنع و علاج در امر مادی مثل احیاء زمین، ساخت کوزه، گاهی هم صنع و علاج در امور معنوی مثل تألیف کتاب، اختراع یک دستگاه که تلاش در آن چه بسا صد برابر تلاش یک کشاورزی است که زمینی را احیا می کند. و در ارتکاز عقلا علاج و صنع سبب ملکیت اون شیئی است که آن را ساخته ایم، مثل صانع کوزه‌گر که اون کوزه را مالک می شود. مؤلف هم کتاب را مالک می شود. کتاب به عنوان یک موجود معنوی، نه این نسخه‌ای که در دست مؤلف است. جواب این بود که این ارتکاز اگر هم باشد مستحدث است. اولا عرض کردیم این ارتکاز ثابت نیست، حتی در عقلاء معاصر کسی یک خانه ای می سازد با مهندسی ابتکاری، می گوید راضی نیستم هیچ کس از روی این نقشه ابتکاری من ساختمان بسازم. خب ولی هیچ کس گوش به حرفش نمیده. سبک نو و دلنشینی بعد از چند مدت تمام خانه های شهر شبیه خانه اون شخصی است که با یک نقشه ابتکاری خانه ساخته. هر کجا هم شکایت میبره که آقا من اختراع کردم این نقشه مهندسی را از این کسانی که کپی کردن این نقشه رو، از اینها خسارت مطالبه میکنه، هیچ گوش به حرفش نمیدن. اما یک شخصی که کتاب موش و گربه نوشته بابت حق تألیف افراد مختلفی رو به دادگاه میکشونه که حق تألیف از اونها بگیره، خب این نمیشه با ارتکاز گفت. فرق بین اینها با ارتکاز و عقلا، فرق بین اینها با قانون مصوب در ممالک. و اگر هم کسی اصرار کند که اینها مورد ارتکاز عقلا هست، عرض ما این بود که این ارتکاز عقلا در زمان شارع یا قطعا نبود و یا مشکوک است بودنش. در اون زمان هم بر اثر صنع و علاج چرخ نخریسی درست شد. شافعی کتاب العم نوشت، کتاب موقع نوشت مالک، یونس ابن عبدالرحمن کتاب عمل و یومن و لیله نوشت. کدوم ارتکاز میگفت هیچ کس حق استنساخ ندارد، از هیچ کس حق نمونه گیری از اون شرط نخریسی اون مخترع را ندارد؟ امروز به خاطر نیازها و اینکه اگر بنا باشد مجوز بدهیم به دیگران که تکثیر کنند این کالای مورد اختراع این مخترع را، این مخترع از سود کلان محروم میشه و زحمات سازیانش عملا هیچ میشه. این پس ارتکازی مستحدث و در زمان شارع نبوده تا ببینیم شارع موافق است یا موافق است. نمیتوان مخفی کنه، اما وجدان مردم کجا رفته؟ کتاب هم در مرعا و منظر از خودآموز عرض شود معالم نوشته، آقا داده به کتاب فروشی، در مرعا و منظر از یکی میخره میره 10,000 نسخه چاپ میکنه. چی هست؟ میدارم شما فرمودید اون نقشه ابتکاری اون مهندس در مرعا و منظر همه نمیشود جلوی کپی برداشتن را از آن گرفت. خب این هم کتابیست در مرعا و منظر، چجور اینجا حق تألیف قائلید اما در اونجا حق ابتکار برای این مهندس عرض خوش سلیقه قائل نیستی؟ چه فهم میکنه؟ جز این که قانون در اینجا هست در مورد نقشه ابتکاری اون مهندس قانون نیست. اشکال دوم، اشکال اول این بود که این قانون است و نه ارتکاز. اشکال دوم این بود که این ارتکاز مستحدث است. اشکال سوم این است که برفرض این ارتکاز معاصر بود، ما قبلا اشکال کردیم گفتیم ارتکاز معاصر تا مورد بناء عملی عقلا نباشد و در خارج در زمان شارع عقلا عمل نکنند طبق این ارتکاز، ما نمیتوانیم از سقوط شارع کشف امضا بکنیم. این اشکال اشکالی است که بسیاری از بزرگان قبول دارند. ما در بحث اجتهاد و تقلید تلاش کردیم که معاصرت ارتکاز عقلا را با شارع بگیم کافی از باب انسداد، با بیانی که در اونجا داشتیم و بیان همراه با تکلف بود، اما لولا انسداد ما دلیلی نداریم که هرچه که در ارتکاز عقلا در زمان شارع بود ولو در مرحله عمل بروز نکرده بود شارع باید اظهار نظر بکند. شارعی که می فرمود علیکم السؤال فان شئنا عجبنا و ان شئنا سکتنا، بگوییم که بدون سؤال باید اظهار نظر می کرد که این ارتکاز در درون عقلا بدون اینکه در عملشان بروز کند شارع باید میگفت قبول دارد یا قبول ندارد. همچه چیزی ما نمیتوانیم به عهده شارع بگذاریم که اگر تو قبول نداشتی چرا سکوت کردی؟ خب من چیزی ندیدم اعتراض کنم. مثل این میمونه که ارتکاز عقلا در زمان شارع بر حق بر زمان در حبس حر کتوب بود، که اگر کسی حر کتوب را حبس کند ضامن است نسبت به اجرت اعمال فوت شده او. اما این ارتکاز عقلا در زمان شارع چند مورد تبدیل شد به تجربه خارجی، چند حر کتوب را حبس کردند و به دادگاه بردن این حابس را و او را مجازات کردند، اجرت المثل مدتی را که حر کتوب را حبس کرده بود از این حابس گرفتن، تا بعد ببینیم شارع سکوت کرده یا نکرده. همچون موردی عملا پیش نمی آمد. اگر هم حبس می کردن کسی نبود که از حابس اجرت المثل مدت حبس این حر کتوب را بگیرد، تا ببینیم بعد امام چه موقفی در مقابل این اتخاذ کرد. میشه ارتکاز محض در مورد زمان در حبس حر کتوب. و تعجب است از کسانی مثل آی سیستانی که در کبرای حجیت ارتکاز عقلا شرط می‌دانند که این ارتکاز در زمان شارع تبدیل بشود به عمل عقلا در خارج، نه اینکه ارتکاز محض بماند. در عمل هم بناء عملی عقلا در زمان شارع پیش بیاد به عنوان قضیه خارجیه. و در بحث حبس حر کتوب استدلال می کنند به زمان حابس به سیره عقلایی. در ما نحنفی هم شما صرف ارتکاز دارید، در زمان شارع هم بود، بر این که به قول آقایان اگر همچو موضوعی پیش می آمد، کتابی تألیف می شد و شخص دیگر می آمد به صورت کلام آن را تکثیر می کرد، ارتکاز عقلا در اون زمان هم بود که این کار بدون کسب مجوز از مؤلف محترم ممنوع است. حالا برفرض ارتکاز در زمان امام علیه السلام بود، شما از امام چه انتظاری دارید؟ انتظار دارید بفرمایند که من با این ارتکاز عقلا موافقم یا موافق نیستم؟ حالا اون کار رو نده ما به دلیل انصداد که اگر ارتکاز معاصر عقلا را در زمان شارع قبول نکنیم و بخواهیم سخت گیری کنیم، انصداد باب علم لازم میاد، چون عمده دلیل ما در اصول و در فقه ارتکازهای عقلایی است و لذا به این دلیل تکلف کردیم و گفتیم ارتکاز عقلا اگر معاصر باشد با شارع عدم رد کاشف از امضای آن است کشفا انصدادی. اما در ارتکازهای مستحدث این رو نمیتونیم بگیم، انصداد دلیل نتیجهش مهمله، نتیجهش این نیست که ارتکاز مستحدث را هم تصحیح کند. برخی به حضرت امام نسبت دادند که ایشان معتقد است که ارتکازهای مستحدث عقلا هم اگر شارع در زمان خودش رد نکند معتبر هست، ولو ارتکازهای مستحدث و جدید که در زمان غیبت پیش آمده. اما حضرت امام نظرشون این نیست یک تعبیری دارن ایشان در کتاب اجتهاد و تقلید، دلیل جواز تقلید رو اول میگن بناء عقلا، بعد اشکال میکنن که این تقلیدی که امروز هست با تقلیدی که در زمان معصوم بود تفاوت از زمین تا آسمان است. اون تقلید در اجتهادهای بسیط و غیر عمیق بود، مگر اجتهاد و استنباط زراره چه بود؟ چند روایت رو کنار هم میگذاشت استنباط میکرد، استنباط غیر عمیق و بسیط بود. تقلید در آن بلامانه است، چه ربطی دارد به تقلید امروز که در اجتهادهای عمیق و پرپیچ و خم میخواهیم از نظر مراجع پیروی کنیم؟ امام اشکال فرموده که این تقلید در مورد اجتهادهای عمیق و پیچیده در زمان شارع نبوده. بعد میفرماید که خب ائمه که میدونستن یه زمانی میاد که مردم نیاز پیدا میکنن به تقلید در این مورد اجتهادها و استنباطهای پیچیده و عمیق. خب ائمه که میدانستن که مردم یک زمانی احتیاج پیدا میکنن به تقلید این چنینی، سکوت که کردن یعنی این ارتکاز عقلا را در تقلید قبول دارند، ولو در زمان خود شارع تقلید به این نه نبود. این عبارت حضرت امام بیش از این نمی فهماند که چون اصل ارتکاز عقلا بر رجوع جاهل به عالم و تقلید از مجتهد در زمان شارع بود، منتها مصداق خارجی تقلید در اون زمان تقلید در استنباطهای ساده بود، تقلید در استنباطهای پیچیده مطابق با ارتکاز عقلا در اون زمان بود، ولی در مقام عمل مصداق پیدا نکرده بود. امام این مورد رو می فرمایند که امام معصوم می دانه سیعتی علن ناس زمانان که مجبورن تقلید بکنن از این مجتهدهایی که با استنباط عمیق و پیچیده مواجهن، و امام اگر وظیفش بیان احکام است اگر بیان نکرد تش می کنیم ارتکاز عقلا را قبول دارد. این فرمایش امام فقط در موردی است که ارتکاز در زمان شارع بود، منتها مصداق جدید هنوز در زمان شارع پیدا نشده بود. اما اینکه ارتکازهای مستحدث که در زمان شارع اصل ارتکاز هم شکل نگرفته بود، مثل ارتکاز در حق و تعلیم و یا حق اختراع، امام اینها رو ظاهرا قبول نداشتن. ولی برخی از آیون مثل جناب آقای زنجانی معتقدن که ارتکازهای مستحدث هم اگر با عمومات قابل رد است، اونجا میتونیم از سکوت شارع کشف امضا کنیم. ما این مبنا البته یستحسنه الطبع، ولیکن ما دلیل مقنعی بر آن پیدا نکردیم. چرا؟ اصلا چه وظیفه ای دارد امام که از ارتکازهایی که اون روز نبود هزاران سال بعد به وجود میاد، شارع اگر مخالف بود با اون ارتکازها اعلام نظر بکند؟ به چه دلیل همچه چیزی بر شارع لازم است تا ما از سکوت شارع کشف بکنیم که ارتکازهای مستحدث را قبول دارد؟ خب پس این دلیل اول درست نشد. دلیل اول ارتکاز عقلا بر سببیت و صنع و العلاج للملکیه ولو فی الامور المعنویه. دلیل دوم اینه که گفته میشه که آقا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، اعمد از مال تکوینی و مال اعتباری. اگر شما به زور دست کسی را بکشید به طرف از توسط خدمتتون که رستوران ببرید که شما را مهمان بکند، آیا چون دست او ملک اعتباری نیست میشه بگیم این کار شما حرام نیست چون تصرف در ملک اعتباری نکردید؟ اگر دست پیراهن او بگذارید حرام است، اما دست انگشتان او بگذارید تصرف در ملک غیر نیست. اینو نمیشه گفت تصرف در ملک غیر عرفاً اعم است از ملک تکوینی غیر یا ملک اعتباریه. ولذا الزام یک حر به یک عمل این یک نوع تصرف در ملک اوست. شخصی موهای خودش رو آرایش کرد گذاشته کنار، یک کسی بره به زور برداره بگه میخوام باهاش طناب درست کنم، خب بله دیگه این موها عرض دارد خدمتون که ملک اعتباری شما نیست، چه منعی دارد من این موها را بدون اجازه شما بردارم؟ خب نمیشه، این ملک تکوینی اوست چون جزی از اعضای بدن اوست و تصرف در آن جایز نیست. حالا این ادعا اینه، تا چه حد درسته وارد جزئیات نشیم. اصل کبرا اینه که تصرف در ملک تکوینی مثل تصرف در ملک اعتباری مشمول لایه نمال امر این مسلم الا به طیبت نفسه هست. و گفته میشه که عمل انسان ملک تکوینی انسان هست، کسی که کتاب تألیف می کند این تألیف کتاب ملک تکوینی اوست، نتیجه این عمل عبارت از این کتاب مؤلف، کتاب تألیف شده نه این نسخه‌ای که در دست مؤلف است، این کتاب مؤلف به عنوان یک امر معنوی، این هم نتیجه عمل این شخص است و ملک تکوینی اوست و تصرف در آن حرام است. ملک اعتباری نیست بگوییم امضا میخواهد، ملک تکوینی نیاز به امضا ندارد. ولذا عموم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه میگه شما بیایی کتاب این آقا را چاپ کنی، عرفاً تصرف است در کتاب مؤلف اوست و این جائز نیست. این وضع حتی جدا ضعیفه. ظاهر لا یحل مال امرئ مسلم ملک اعتباری است، ملک تکوینی نیست. اینم که تصرف در بدن یک شخص جائز نیست به غیر اذنه، این به صحواست، چون تصرف در مال او جایز نیست به اولویت عرفیه تصرف در بدن او هم بدون اذن او جایز نیست، نه اینکه لا یحل مال امرئ مسلم شاملش میشه. لا یحل شامل ملک اعتباری میشود. وانگهی عمل انسان ملک تکوینی انسان است، یعنی سلطنت تکوینی بر او دارد قبول، اما نتیجه عمل یک وجود منفصل داره، چه ملک تکوینی؟ کوزه‌گر کوزه میسازه، حالا این کوزه ساختن عمل تکوینی اوست، نمیشود او را اجبار کرد به کوزه ساختن، اما کوزه ساخت شد یک کوزه منفصل از این کوزه گر. بگیم این کوزه حالا یا به عنوان این جسم مادی یا به عنوان یک هنر و یک اثر معنوی، ملک تکوینی این آغاز، اینها جز کلام شاعرانه چیز دیگه ای نیست. ولذا اگر مطرح نمی کردن در کلمات، در فقه العقود مطرح کردن و جواب دادن، ولی اگر مطرح نمی کردن به نظر ما ارزش مطرح کردن را نداشت. ولذا این وجه وجه بسیار ضعیفی. نتیجه عمل قطعا ملک تکوینی نیست، مستقل از انسان، مستقل از این کوزه‌گر، یک کوزه نتیجه عمل این کوزه‌گر است، این ملک تکوینی این آقا. اصلا معنای صحیحی ندارد. وجه در زمان شارع چی اتفاق افتاده؟ چی میگه حرام نبوده؟ اگر یک شخصی میاد اختراع میکرد یک کوزه ای را و میگفت راضی نیستم از روی این کسی کپی بردارد، ارتکاز عقلا نبود بر تحریم، اما احتمال تحریم نمیدیم؟ خب حالا شما احتمال تحریم نمیدیم، ولی اگر کسی بگه من احتمال تحریم میدم، تمسکم بکنه به لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، جوابی که ما میدیم میگه آقا این اثر ملک تکوینی این شخص نیست، برفض کار او ملک تکوینی او باشد که هر سلطنت تکوینی بر کار خود دارد، اما نتیجه عمل که دیگر اینطور نیست. دلیل سومی که آورده میشه تمسک به عقل عملی. مرحوم آقای صدر یه مطلبی داره، میگه انسان به حکم عقل عملی نسبت به عمل خودش سلطنت دارد و مالک است، یعنی بدون اذن خودش و اذن خالق خودش هیچ انسانی حق ندارد از عمل دیگری انتفاع ببرد، تصرف کند در عمل دیگری، یعنی استیفا کند عمل شخصی را بدون اذنش و بدون اذن خالقش. اگر خود شخص اذن می‌دهد در استیفا عمل، مثل عجیب طبق قرارداد اجاره اذن می‌دهد که من از من کار بکشید، یا خالق یک انسانی اذن می‌دهد که از او انتفاع ببرید، مثل خالق عبد که عبد شرعی خالقش فرموده است که مولای این عبد حق دارد از اعمال این عبد انتفاع ببرد و استیفا کند عمل این عبد را، اما جایی که نه خود شخص اذن می‌دهد نه خالق این شخص اذن می‌دهد، عقل عملی میگه دیگران قبیح است که بدون اذن این شخص تصرف کنند در مورد عمل او و استیفا کنند عمل او را، عمل او در اختیار خود اوست و او اولویت دارد به عمل خودش. این مطلبی که آیستر مطرح کرده. خب حالا از مطلب ایشان ممکنه کسی بهره برداری کنه در اینجا، بگه همونطور که عقل عملی میگه نسبت به عملش انسان اولویت دارد، یعنی کسی حق ندارد مزاحم او بشود، کسی حق ندارد عمل او را بدون اذن او استیفا بکند، نتیجه عمل هم همینطور. این کوزه‌ای که این آقا اختراع کرد نتیجه عملشه، عقل عملی میگه اولویت دارد این آقا نسبت به این اثر هنری خودش، و هیچ کس حق ندارد بدون اذن او از این اثر هنری او استفاده کند، استیفا کند آن را، اونی که میاد بدون اذن او این اثر هنری را تکثیر میکنه در هزاران نسخه بدون اذن او، خود داره مزاحم او میشه، این خلاف حکم عقل عملی. این هم جوابش اینه که ما اون عقل عملی که ما داریم همچو چیزی رو نمیفهمه که انسان نسبت به نتیجه عملش این حالت رو داره. بله نسبت به عمل بعید نیست، عقل درک میکند که دیگران حق مزاحمت ندارند، حق استیفاء ندارند که بدون اذن شخص یا عمل او را استیفاء کنند. استیفاء انتفاع اشکال نداره ها، من یک کاری میکنم دیگری از کنارش انتفاع ببره، مثل یک سخنران فرض کنید میگه من یک استادی بود خدا حفظش کنه، هست میگفت من راضی نیستم کسانی که نماز شب نمیخونن در درس من شرکت کنن. اون زمان میگفت که طلبه ها مقیدتر بودن، انشالله الان هم مقیدن به نماز شب. عرض شود خدمتون که بعد میرفتن از مدیر مدرسه میپرسیدن، میگفت نه بابا هر کی میخواد شرکت کنه. خب از نظر فقهی کی راست میگه؟ خب مدیر مدرسه راست میگه دیگه، چون اون اتاقی که او درس میگفت که ملک اون استاد نبود. من راضی نیستم کسی که نماز شب نمیخواند در این درس من حضور پیدا کند و از درس من انتفاع ببرد. خب راضی نباش، رضایت تو در انتفاع و استماع سخنان تو شرط نیست، ولی در استیفاء عمل، استیفاء عمل بیام کار بکشم از کسی، او را الزام کنم به عمل، او بدون اذنش ممکن نیست. اما نتیجه عمل اینطور نیست. نتیجه عمل اون اثر هنری که بر اثر تلاش او به وجود آمده، کی عقل عملی میگه بدون رضایت او نمیشه از روی او استنساخ کرد؟ این مهندس طرح مبتکرانه ای داشته، چنان زیبا ساخته است این خانه را که عرض شود خدمتتون که هر ناظری معجب میشه، ولی راضی نیست که از روی او کسی استنساخ بکند کپی بردار، راضی نباشه. عقل عملی میگه که قوی هست بدون رضایت او از روی او نقش برداری کنید. همچون ما عقل عملی که این مقدار که ما داریم درک نمی کنه این مطلب را. الزام بکنی شخصی را به عمل، الزام کنی به عمل.
نتیجه الزام چیه؟ نتیجه الزام اینه
که یعنی هر کی منافع عمل هست شما بدست میگیرید. ولی شما یک به یک طفل صغیر، یک طفل صغیر مشکله بگی برو برو آزاده برو برام از شما که نون بخر بیار، مشکله، مگه قدرت بهش بدی؟ اما خب اینو استیفاء عمل دیگه، وقت هم عقلش نمیرسه چون طبیعی هست. استیفاء عمل اگر باشه این اشکال داره، اما انتفاع اشکال نداره. استیفاء عمل که طبیعی بدون اذن خود شخص و بدون اذن خداوند متعال که مالک حقیقی است. اما کلام در اینه که نتیجه عمل
چرا خیلی هم بجا این کلامی خود را شما بیان چون در واقع
عقل عملی وجدانی دیگه چرا ندارد. حالا فهرا حالا ما و شما مشترکیم در این مطلب که در نتیجه عمل، نتیجه عمل که یک امر منفصلی است، این اثر هنری، این امر منفصل است از این شخص. خب این بگیم عقل عملی قوی می داند استیفاء اون اثر هنری را بدون اذن این شخص هنرمند همچو چیزی ما نمیفهمیم. دلیل چهارم اینه که گفته میشه دل تمسک میشه به دلیل حیازت. نه عقل عملی کل ما حکمه به العقل حکمه به الشر دیگه. حکم عقلا اگر باشه امضا میخواد، اما حکم عقل عملی که دیگه قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. خب کسی که درک میکنه حکم عقل عملی را و فضل شارع هم عیب نداده، اگر شارع عیب میداد میشد ابن خالق، ولی شارع هم که عیب نداده. عقل عملی اگر درک کنه قبح تصرف و استیفاء عمل غیر را و نتیجه عمل غیر را، مطلب تمومه. ولی همچنان ما در عقل عملی نمیبینیم. دلیل چهارم تمسک به حیازت هست. من هاذا ملک گفته میشه که یک ارتکاز عقلایی است، حیازت سبب ملکیت. حیازت گاهی حیازت مادی است، میری از بیابان هیزم جمع میکن، گاهی حیازت حیازت معنوی است. شخص هنرمند این اثر هنری را حیازت کرده، یک مؤلف این اثر خود را حیازت کرد. یک بیانی مرحوم آقای مطهری در یک کتابی که البته به عنوان یادداشت داشت و منتشر شد و امام هم جلوی انتشارش رو بعد گرفتن، اونجا یک بیانی داره شبیه این بیان منتها به این شکل، میگه که هر هنرمندی نسبت به اثر هنریش که ایجاد میکنه خب مالک هست. حالا مثلا از قبیل این که او رو حیازت کرده یا ایجاد کرده، منتها ایشون میگفت که این در اون یاد داشته این اثر هنری نتیجه تلاش جامعه است. این هنرمند داره از تلاش جامعه استفاده میکنه، علم دیگران را آورده کنار علم خودش، شده نتیجه زحمات یک جامعه و این اثر هنری مربوط میشه به جامعه. همچون مطلبی ایشون اونجا داشت که خب این درست نیست. اثر هنری بر فرد حیازت بشه و ایجاد بشه، خب ملک خود این هنرمنده، چه بسا این هنرمند خودش نابغه است خودش ایجاد کرد. حالا برفرض رشد علم در جامعه هم مؤثر باشه، این که دلیل نمیشه که بگیم این ملک جامعه است و این حرفا. اینم به عنوان یک دلیل در این که اثر هنری مورد حیازت هنرمند است و ارتکاز و غلا و روایتی که میگه من هاذا ملک شاملش میشه. اینم ضعفه اوزه من ان یخفا. خب حیازت در امور مادی دلیل داره بر ملکیت، اما در این اختراعها ابتکارها دلیل نداریم بر ملکیت. نقدم میشه به کشفیات علمی دانشمندان که بنده های خدا مطالب علمی رو کشف میکنن، میگن دیگران هم از اونا یاد میگیرن، روش اونها رو یاد میگیرن، علم اونها رو یاد میگیرن، هیچ حق و زحمه و درصد و اینها هم به اونها نمیدن و هیچ احساس خوب هم نمیشه. پس این دلیل هم درست نیست. تتمه کلام انشاءالله روز شنبه ساعت 5.